اگر سوالی در ذهن شما در رابطه با موضوع ما شکل گرفت، میتونید از طریق شماره پیامکی 3102 و یا شماره تماس 2265-2876 برای ما مطرح کنید. همکاران من در تهیه مجله پزشکی امروز، آیتم ساز سرکار خانم مرجان قندی، ارتباطات شهناز زرهچی، هماهنگی مهدی پیمانی، صدا بردار نورالله حیدری و تهیه کننده پیمان پناهی. خب همونطور که عرض کردم، امروز قرار است که در رابطه با دخانیات و بیماری‌های دهان و دندان گفتگو رو داشته باشیم با سرکار خانم دکتر نرگس قلی‌زاده، متخصص بیماری‌های دهان و دندان و فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که شاد و سلامت باشن.
ممنون از شما از اینکه در کنار ما هستین تا به این موضوع مهم بپردازیم.
خیلی ممنون.
تو یکی از نکاتی که وقتی اسم دخانیات میاد و تأثیر اون بر بیماری‌ها در ذهن مخاطب شکل میگه، این هستش که منظور ما از دخانیات چی است؟ آیا سیگار رو هم به عنوان عاملی تاثیرگذار جدی در نظر میگیریم یا نه؟
بله، دخانیات در واقع طیف وسیعی از مواد هستش که شامل سیگار هست در فرم‌های مختلف. عمده ترکیبات اصلی دخانیاتی که به طور شایع مصرف میشه تنباکو هست. حالا میتونه این دخانیات، این تنباکو در قالب سیگار، سیگارت یا به صورت قلیون یا به صورت تنباکوی جویدنی به فرم‌های مختلفی در بازار برای مصرف وجود داره.
پس در حقیقت صحبت ما در رابطه با انواع فرم‌های دخانیات قبل و همه اونها میتونن تاثیرگذار باشن، حالا کمتر یا بیشتر. این که اگر بخوایم خیلی ریز به این موضوع نگاه بکنیم، چه بخشی از دخانیات داره تاثیرگذاری میکنه و چه بخشی تحت تاثیر قرار میگیره؟
درست، خیلی سوال خوبی هست. دخانیات که عمده مصرفش دخانیات مربوط به سیگار و قلیون هست عمدتا در جامعه ما، و ماده اصلی تشکیل دهنده این دو تا بیشتر تنباکو هست. عضو تأثیر گذار اینها که بیشتر بیماری های دهان و دندان رو ایجاد میکنه تنباکو در داخل اینها نیکوتین هست. در واقع در هر بار سیگار کشیدن اون دودی که تولید میکنه 7000 ماده شیمیایی آزاد میشه که از این 7000 ماده شیمیایی حدوداً 40 ماده سرطانزا تولید میشه. و در مورد قلیان اتفاقاً این بیشتر هم هست، یعنی آثار مخرب قلیان بر ناحیه دهان و دندان بیشتر از سیگار هم هست. در مورد سایر فرم تنباکو که تنباکو جویدنی هست و بیشتر هم هموطنانمون در نواحی جنوب کشور بیشتر اون رو مصرف میکنن به فرم جویدنی که حالا عمدتا هم ناس هست، این اتفاقا نیکوتین بیشتری هم داره، اعتیاد آور بیشتر هم هست و ضایعات وسیع تری هم میتونه در حفره دهان ایجاد کنه. و اتفاقا زمانی که فرد مثلا این نیکوتین جویدنی رو استفاده میکنه یا تنباکوی جویدنی رو استفاده میکنه، به ازای حدوداً 4000 تا ماده شیمیایی آزاد میکنه که از این 4000 تا با 30 مورد سرطانزا هستش. منتها در تنباکوی جویدنی چون تماس با بافت دهان هم هست و فرد مداوم این رو میجوه، مواد شیمیایی مضرتری آزاد میشه، نیکوتین بیشتری آزاد میشه، اثرات اعتیاد آور و اثرات سرطانزایی بیشتری در ناحیه
تاثیرگذاری بیشتر
بله بیشتری داره در ناحیه دهان.
پس حقیقت این باور غلطی که هست که مثلا در قلیان اون آبی که هست موجب تسلیم میشه، این باور همه رو بذاریم
بله،
کنار
بله.
اثر مضر خودش رو بله. داره اعمال میکنه
بله.
خب طور اگر موافق هستین ریز به ریز جاهایی که سیگار و به طور کلی دخانیات تاثیر میذاره با هم دیگه بررسی کنیم. یکی از مشکلات شایع افراد مصرف کننده دخانیات بوی بد دهان هست
بله.
این بوی بد دهان چگونه شکل گرفته و اینکه این افراد چه باید بکنن که این بوی بد دهان رو از بین ببرن؟
درست،
انشالله که در کنارش سیگار رو هم و دخانیات رو به مرور ترک خواهند کرد.
طیف وسیعی از بیماری های دهان و دندان رو در واقع تنباکو در دهان ایجاد میکنه. این تنباکو که عرض میکنم همه فرم ها هستش، چه قلیان هست، چه سیگار هست، سیگارت هست، ناس هست و همه فرم های تنباکو میتونن اینها رو ایجاد بکنن. یک سری تأثیرات بر خود بافت دهان هست، بافت نرم دهان، یک سری تأثیرات بر ناحیه دندون ها هست. در ناحیه دندون ها پوسیدگی دندان در افرادی که این فرم ها از تنباکو رو مصرف میکنن بیشتره، به خاطر اینکه این تنباکو باعث ایجاد خشکی دهان میشه، غدد بزاقی رو کمکار میکنه، پی‌اچ بزاق رو به شدت میاره پایین، ایمونوگلوبولین های محافظت کننده بزاق یا مواد پروتئینی محافظت کننده بزاق که برای سلامت دهان و دندان لازم هست اینها رو به شدت کم میکنه و میکروارگانیسم های پوسیدگی زا در دهان رو فعال میکنه، مثل استرپتوکوکوس موتانس. و این به شدت ما شاهد این هستیم که در افراد سیگاری میزان پوسیدگی بالاتره، ما اصطلاحا بهش میگیم دی ام اف دی در اینها بالاتر از نرم جامعه هست.
در واقع شاخص پوسیدگی
شاخص پوسیدگی بالاتری دارن. یک مشکل مهم دیگه‌ای که اینها دارن بیماری های پریودونتال هست، بیماری های بافت لثه هست و همچنین استخوان اطراف دندان ها که در این افراد به شدت درگیر میشه. و این برمیگرده بیشتر به این خاطر که سیگار عرو خونرسانی به بافت‌های دهان و لثه رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و انقباض شریانی ایجاد میکنه در بافت لثه و اون بافت‌ها و این و اون عملکردهای محافظتی لثه مثل سلول‌های نوتروفیل که به عنوان یک نگهبان در بافت لثه هستن، در بافت دهان هستن، اینها رو کم کار میکنه، ایمونوگلوبولین های بزاق رو، مواد پروتئینی بزاق رو کم میکنه و و میکروارگانیسم هایی که به صورت خیلی متعادل در محیط اکولوژیک دهان با هم در تعادل هستن، این تعادل رو به هم میزنه چون خون رسانی به بافت لثه کم میشه. و ما شاهد این هستیم که در بیماران سیگاری بیماری های پریودونتال که شروعش هم با خون ریزی لثه، تحلیل استخوان، تحلیل لثه، لق شدن دندان هست بیشتر از افراد دیگر هست. و اینا مشکلات تقریبا خیلی مهم و شایعی هست. ولی در مورد بوی بد دهان هم بله، یکی از مشکلات شایعی که بیماران سیگاری به ما مراجعه میکنن بوی بد دهان هست که این باز هم برمیگرده به آثار اون نیکوتین و رسوب اون در روی بافت دندان و در روی بافت کلن بافت دهان، بافت نرم دهان. به خاطر اینکه عرض کردم خدمتون سیگار خودش غدد بزاقی رو کم کار میکنه، غدد بزاقی اون بزاقی رو که به طور طبیعی باید تولید بشه و شویندگی در بافت دهان و دندان داشته باشه این رو کم میکنه و در نتیجه ما شاهد تمرکز میکروب ها در بافت دهان و در قسمت های مختلف دندان و در روی زبان هستیم. و پس یک دلیلش رسوب این نیکوتین هست در قسمت های مختلف دهان و دندان و در روی زبان. مشکل بعدی که این افراد دارن افزایش زخامت بافت پوششی روی زبان هست که ما اصطلاحا بهش میگیم زبان مودار، که این در افراد سیگاری باز خیلی شایع هست که این برمیگرده به اینکه اون سلول‌های بافت فیلیفرم یا پورس‌های فیلیفرم روی زبان که در افرادی که سیگار نمی‌کشن به صورت طبیعی این ریزش می‌کنه هفته به هفته، در افراد سیگاری این فرایند خیلی به خوبی بله پیش نمیره و در نتیجه اینها با انباشتی از سلول‌ها در سطح پشتی زبان روبرو هستن که اینا میکروب به خودشون می‌گیرن و باعث بوی بد دهان میشه، که حالا انشاءالله به راهکارهای رفع این موضوع میپردازیم.
درسته. خب تو در کنار این اتفاقاتی که میفته با توجه به این که خب بزاق جریان کمتری داره و زبان مودار داره ایجاد میشه و اینها، احتمال این که دندانها هم دچار یک سری رنگدانهای دائمی بشن هست؟
بله بله، لکه های دندانی هم، دندانهای لکه‌دار یا دندانهای سیاه، دندانهای قهوه‌ای، یکی از تظاهرات دندانی در بیماران سیگاری هست که باز هم برمیگرده به رسوب عمیق نیکوتین در بافت دندان، که این در خلل و فرج خیلی ریز میکروسکوپی داخل مینای دندون ها رسوب میکنه و نفوذ عمیق تری از بقیه رنگدانه های غذایی داره و به راحتی هم با مسواک زدن حذف نمیشه. به خاطر همین شاهد هستیم که اینها از تغییر رنگ دندون ها هم که رنگ بد رنگ شدن دندون ها مرور زمان شکایت دارن.
درسته. حالا تو در رابطه با بوی دهان و رنگ گرفتن دندان ها صحبت کردیم، راهکارهاش هم با هم دیگه بررسی بکن خانمتون. خیلی از افراد سیگاری خب می‌بینیم که از استروکلون های مختلف، از آدم سای مختلف استفاده میکنن، بلکه شاید این علت برطرف بشه اما عامل رو برطرف
نمی‌کنن. بله بله، عاملش همون واقعا کم کردن مصرف سیگار و در مراحل بعدی ترک سیگار هست که میتونه در طولانی مدت این کمک بکنه به برطرف شدن اینها. البته این رنگدانه هایی که رسوب میکنه روی دندون ها به راحتی از بین نمیرن. بعد از اینکه مصرف سیگار رو به حداقل رسوندن و یا ترک کردن، باید مراجعه کنن به همکاران دندانپزشک و اونها با روش هایی مثل روش های بلیچینگ، سفید کردن دندون ها، بتونن اینها رو از بین ببرن.
در حقیقت نیازمند یک پروسه درمانی مختص به خودش خواهد بود. در رابطه با بیماری لثه هم صحبت شد و اشاره کردیم بهش. یه مقدار بازتر کنیم، مثلا بیماری لثه منظورمون چیست؟ چه علائمی رو بیمار در دهان خودش ببینه متوجه بیماری لثه خواهد شد؟ و نکته بعدی این که خب این سیگار آیا بعد از ترک میتونه منجر به این شکل که بیماری های لثه برگرده و سلامت منجر برگرده به جای خودشانه؟
بله، یکی از مشایع ترین جاهایی که اثرات مخرب سیگار در واقع در دهان روی اون مورد خیلی تأثیر داره ناحیه لثه هست. ناحیه لثه به خاطر اینکه عرض کردم خدمتتون غنی از یک سری میکروارگانیسم های مفید هست که با هم در تعادل در ناحیه شیار لثه زندگی میکنن و زمانی که فرد که سیگار میکشه هم سیستم ایمنیش ضعیف میشه، هم سیستم ایمنی بافت دهان ضعیف میشه. همین دو مورد و به خاطر همین عملکرد نوتروفیل ها، سلول های ایمنی نگهبان داخل حفره دهان و لثه به شدت کم میشه و همه اینها در کنار هم خون رسانی بافت لثه هم کم میشه. یواش یواش این میکروارگانیسم ها دیگه از اون حالت تعادل که خارج میشن، میرن به سمت بیماریزایی. شروع میکنن، اولین علامتش خونریزی لثه هست. به افراد با مسواک زدن، با نخ دندون کشیدن احساس میکنن لثه هاشون خون میاد. بعد در مراحل بعدی میرسه به تحلیل لثه. بعد این بافت‌های التهابی در ناحیه لثه چون خون رسانی کمه و این در واقع فاکتورهای التهابی از لثه به راحتی برداشته نمیشن، شروع میشه این فاکتورها نفوذ میکنن در عمق استخوان و استخوان اطراف دندونها رو هم سطحش رو میارن پایین و تحلیل میبرن و بیمار افراد سیگاری با شکایت لقیه دندان به ما مراجعه میکنن. هم تحلیل لثه، هم تحلیل استخوان، هم لقیه دندان، که وقتی که عکس میگیریم میبینیم که استخوان سطحش خیلی پایین تر از اون چیزی که انتظار ما هست پایین تر هست و اصطلاحا هم بهش میگیم بیماری پریودونتال که در این افراد شایع است. بله، ولی همه این عوارض پریودونتال تا حدودی قابل برگشت هستن. زمانی که فرد سیگارش رو قطع بکنه یا حتی کم بکنه، این پروسه های پریودونتال، شاخص های پریودونتال تقریبا بهبود پیدا میکنن تا اینکه فرد سیگارش رو قطع کنه. تقریبا گفته میشه 11 سال بعد از قطع سیگار وضعیت پریودونتال، وضعیت لثه میتونه به همون وضعیت اولیش برگرده.
بله، البته اگر که صدمات جبران ناپذیر نشده باشه. دیگه شنوندگان عزیز برای ما پیامکی ارسال کردن، البته اسمشون رو اعلام نمیکنیم با توجه به اینکه خیلی شاید اتفاق درستی نباشه. اعلام کردن که بعد از اینکه خونریزی لثه داشتن، شرایط قبل از استفاده از یک ماده مخدر اونم خونریزی لثه داشتن و دندونهاشون یه مقداری انگار که احساس شلی داشتن. بعد از مصرف ناس اعلام میکنن که خونریزی لثه دیگه ندارن و اون احساس شلی رو ندارن. آیا اصلا چنین چیزی درسته که ما با استفاده از مواد دخانیات جلوگیری میکنیم از خونریزی لثه؟
نه، اصلا اتفاقا ناس همینجور که خدمتتون عرض کردم جزو تنباکوهای بدون دود یا تنباکوهای جویدنی هست. اتفاقا میزان نیکوتینی که از ناس آزاد میشه خیلی بیشتر از سیگار هم هست و در نتیجه اینها آثار تخریبی بیشتری رو به تدریج، البته چون با مصرف یک بار دو بار اصلا نمیشه گفت، به تدریج اینها در طی مصرف مثلا 3 سال 4 سال که از مصرفش میگذره آثار تخریبی شدن ناحیه لثه میگذره، ولی به هیچ عنوان اینها آثار خوبی بر ناحیه پریودونشیوم و بر ناحیه دندان ها ندارن.
درسته. در حقیقت این، حالا به طور کلی بگیم، مواد مخدر خیلی آوردن اسمش هم شاید برای ما خوشایند نباشه و برای خیلی از شنوندگان، این که ممکنه بر اساس تبلیغات سویی که صورت میگیره و شنیده هایی که از افرادی دارن که اصلا تبحری در حوزه درمان ندارن برن به این سمت متاسفانه. و نکته ای که هست اینه که اگر همه موارد، چون یکی از جملات خیلی شایع از سمت آدم هایی که غیر حرفه‌ای هستن اینه که این ماده در فلان دارو استفاده میشه، اگر این ماده در دارویی هست مصرف پزشکی خاص خودشو داره، تجویز دقیقاً، تجویز خاص خودش از سمت پزشک داره. اینجوری نیست که ما بخوایم از یک ماده مخدر استفاده کنیم و ببینیم که این ماده برای ما اثر درمانی داره. خب تو در رابطه با مواد سرطان زایی که درون مواد مخدر و دخانیات هستم صحبت شد، اینکه این مواد چی هستن و در محیط دهان و دندان چقدر تأثیر گذارن، آیا میتونن باعث سرطان در این محیط بشن جدای از سایر ارگان‌های بدن یا نه؟
درست. خیلی خیلی سوال خوبی هست. یکی از در واقع متهمان اصلی سرطان دهان سیگار هست. اصلا دیده شده از هر نفر، از هر 10 نفری که مبتلا به سرطان دهان میشوند 8 نفرشون سیگاری بوده. در این 6 دهه اخیر سیگار و تنباکو رو به عنوان یکی از متهمان اصلی ایجاد کننده سرطان دهان میشناسند. عمده ترین سرطان دهان هم که ناشی از سیگار ایجاد میشه سرطان سلول‌های سنگفرشی یا سلول‌های پوششی حفره دهان هست. ماده خیلی مهمی که در تنباکو باعث ایجاد سرطان میشه و در قلیون هم هست و در سایر اشکال تنباکو هم هست، نیکوتین هست. نیکوتین به شدت هم اعتیاد آور هست و هم ایجاد کننده سرطان هست. و در افرادی که در واقع سیگار میکشن این ضایعات ایجاد سرطان میتونه به تدریج ایجاد بشه. یعنی اینجوری نیست که فردی که سیگار میکشه مثلا 1 سال سیگار کشید دید هیچ تغییری در مخاطش ایجاد نشد، در بافت دهانش ایجاد نشد، بر خیلی با خیال آسوده ادامه بده و اینجوری نیست. اصلا در واقع ایجادش خیلی به تدریج هست، میتونه از ضایعات پیش سرطانی شروع بشه. یعنی افرادی که سیگار میکشن ابتدا یک سری ضایعات، پلاک‌های سفید، پلاک‌های قرمز، زخم‌های خوب نشونده در دهانشون ایجاد میشه که اگر اینها رو نادیده بگیرن میتونن در واقع تبدیل بشن به سرطان دهان. البته درجات تبدیل شدن اینها هم متفاوته. مثلا اگر فردی که سیگار میکشه در دهانش لکه‌های سفید ایجاد شده که این لکه های سفید طولانی مدت هستن و از بین نمیرن، با دهانشویه، با پاک کردن، با مسواک زدن از بین نمیرن، حضور دارن، به اصطلاح هم بهش میگیم پلاک های سفید یا لوکوپلاکی. اینها این پلاک های سفید در این مرحله فرد اگر مصرف سیگار رو کم کنه و یا قطع کنه قابل برگشتن، یعنی بعد از 2 ماه 97% این پلاک ها از بین میرن.
یعنی حتی با وجود علائم پیش سرطانی باز هم میشه
از بین میرن. ولی در مورد پلاک های قرمز داستان فرق میکنه. اینها در صورتی که ایجاد شده باشن همون ابتدا ما اصلا اینها رو با فرض بر سرطان نمونه برداری میکنیم. یعنی اکثرا اینها دوچار تغییرات سلولی وسیعی هستن که تقریبا عمدتا غیر قابل برگشت هستن. ولی ضایعات سفید، پلاک های سفید اگر بیمار متوجه بشه احساس خشونت تو دهانش میکنه، با زبونش احساس میکنه، با دست خودش میبینه یا اصلا پیش دندانپزشک مراجعه کرده و گفته یه همچین ضایعی تو دهانش داره، حتما باید در جهت رفع ترک سیگار قدم برداره و الا این ضایعات سفید هم میتونن به تدریج بدتر بشن و برن به سمت سرطان.
پس حقیقت این جمله که خب الان که در دهان من این زاویه سفید شکل گرفته پس من دیگه میتونم تاثیر نداره قطع کردن سیگار، اشتباهه. همینجا باید جلوی مصرف سیگار رو گرفت و به پزشک مراجعه کرد تا بتونه این علائم رو برگردونه و به حالت سالم و نرمال دهان در حقیقت برگرده. خب در کنار تمام این اتفاقاتی که میفته یه سری اتفاقات هم در محیط دهان میفته که قابل رؤیت نیست تا زمانی که یه علائم ثانویه دیگه مثل لقی دندان رو مثلا بروز میده. یکی از اتفاقاتی که هست بحث تحلیل استخوان هست. آیا دخانیات رو میتونیم مرتبط بدونیم با تحلیل استخوان و اینکه این تحلیل استخوانی که اتفاق میفته آیا برگشت پذیر جبران میشود یا نه؟
بله، یکی از واقعا علائم و تأثیرات خیلی مضر سیگار در دهان تأثیرش بر بافت استخوانی اطراف دندان هست، اصطلاحا بافت پریودونشیوم بهش میگیم. این افرادی که سیگار میکشن معمولا تحلیل استخوان ابتدا درگیری بافت نرم لثه رو داریم که عمدتا علامتش به صورت خونریزی لثه خودش رو بروز میده. در مراحل بعد در صورتی که این نادیده گرفته بشه این پروسه های التهابی نفوذ میکنن به داخل استخوان و فرد زمانی که دندون رو هم میذاره یا میجره احساس درد در دندون ها میکنه، در کلیه دندون ها. یا اگر باز هم از این مرحله بگذره و باز اینو نادیده بگیره، مراجعه نکنه به متخصص مربوطه، به دندانپزشک، به متخصص لثه، باز این التهاب پیشرفته تر میشه و به یک مرحله تقریبا دیگه غیر قابل، زمانی که دندان دچار لقی میشه، لقیش هم زیاد میشه، تقریبا غیر قابل برگشت میشه. به خاطر همین هم توصیه میکنیم که زمانی که فردی که سیگار میکشه دچار علائم لثه ای شد، یعنی خونریزی لثه، دچار درد هنگام جویدن، احساس درد جنرالیزه یا درد کلی در کلیه دندون ها شد، حتما مراجعه بکنه و درمان رو بگیره و میتونه در واقع اون با تعدیل اون پروسه سیگار کشیدن، قطع ترک سیگار در واقع جلوش رو بگیره. ولی وقتی که به یک مرحله قسمت عمده ای از استخوان آلبول را، بافت اطراف دندون رو از دست بده، نمیشه واقعا کاری کرد.
درست. پس در واقع پایش سلامت در این افراد مخصوصا در ناحیه دهان و دندان با توجه به این اتفاقات جدی و بعضن جبران ناپذیری که داره میفته،
بله،
باید بیشتر باشه. یکی از شنوندگان از خانم تو برام پیامک ارسال کردن، سوال جالبی هست. اینکه بحث سرطان دهان و اون بدخیمیایی که در محیط دهان شد، احتمال اینکه در کدوم بخشای دهان باشه،
بله،
بیشتره.
بله.
اینکه آیا تمام محیط دهان هست یا اینکه نتیجه سری بخشا بیشتره و رصد کردنش باید بیشتر اتفاق بیفته.
درسته. ببینید، من یه مطلبی رو بگم در مورد اینکه اصلا چرا این تنباکو یا نیکوتین میتونه باعث سرطان زایی بشه. این میاد در بافت، در ماده ژنتیکی داخل سلول ها تأثیر میگذاره و این قدرت ترمیم پذیری رو از ماده ژنتیکی داخل سلول ها میگیره. اصطلاحا میگیم دی ان ا رو میشکنه و این قدرت ترمیم دی ان ا رو که یک در واقع قدرت خود ترمیمی داره دی ان ا، این رو از بین میبره. دوم این که میاد اون ژن‌هایی که نگهبان هستن که این دی ان ا دچار تغییر نشه، جهش نشه، این رو، این ژن‌ها رو در واقع خاموش میکنه و اون ژن‌هایی که مسئول تغییرات ژنتیکی برای سرطان هستن اونها رو روشن میکنه. پس ببینید، در واقع این نیکوتین از طریق فرآیندهای ژنتیکی در افرادی که طولانی مدت سیگار میکشن میتونه باعث ایجاد سرطان بشه. ولی این که در کدوم قسمت‌ها بیشتر شایع هست، در ناحیه کف دهان و در ناحیه لترال زبان، در کناره های زبان، در صورتی که فرد سیگاری دچار زخمی بشه که بیش از 2 هفته طول میکشه بدون عامل، در صورتی که دچار پلاک قرمز بشه، در صورتی که دچار پلاک سفیدی بشه که اینا از بین نمیرن و طولانی مدت در دهان دارن، اینها احتمال سرطانی شدنشون بیشتر از بقیه قسمت های دهان هست.
درست. پس در واقع باید این علائم رو در کنار رنگ زایی کنارم قرار بدن و یه مقدار با آگاهی بیشتر رصد بکنن. اینجا یه گفتگو داشته باشین تا شما نفس تازه کنین. شنوندگان عزیز، اینجا مجله پزشکی، بریم و برگردیم، گفتگو رو ادامه میدیم. ساعت 15:25 و ما همچنان با مجله پزشکی در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در حال گفتگو هستیم در رابطه با تأثیر دخانیات بر بیماری های دهان و دندان، در کنار سرکار خانم دکتر نرگس قلی‌زاده، متخصص بیماری های دهان و دندان و فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. یک بار دیگه پل‌های ارتباطی برنامه را عرض کنم: 30102 شماره پیامک و 2265-2876 شماره تماس ماست. میتونید سوالاتتون رو برای ما مطرح بکنید. خب، طور یکی دیگر از بحث‌هایی که در کنار در حقیقت گفت این موضوع ما مطرح میشه این است که خیلی از افراد از ایمپلنت‌های دندانی استفاده می‌کنن و این تصور رو دارن خب ایمپلنت وقتی که در استخوان قرار داده شد اصطلاح خودشون فکجور شده، به اصطلاح علمی و سنتیگری شده و دیگه بر نمیگرده و حالا هر بلایی میخوایم سر محیط دهان میتونیم بیاریم. آیا چون تصوری درست هست؟ یعنی که ایمپلنت ها متأثر از دخانیات نمیشن؟
چرا؟ همونطور که خدمتون عرض کردم، کلن سیگار خون رسانی به بافت های دهان و مخصوصا لثه رو کم میکنه. هر پروسه جراحی که در ناحیه لثه انجام بشه، چون بافت لثه، بافت استخوانی خون رسانی خوبی نداره، ترمیمش به تأخیر میفته. افراد سیگاری اگر برن دندون بکشن، اون مدت زمان ترمیم ساکت دندون کشیده شده در اونها بیشتر از افراد غیر سیگاری هست. در مورد ایمپلنت هم چرا ایمپلنت موفقیتش خیلی متأثر از سیگار هست؟ حتما افرادی که مراجعه میکنن برای کاشت دندان یا ایمپلنت، ما ازشون سوال میپرسیم اگر سیگاری باشن بهشون توصیه میکنیم که مصرف سیگار رو به حد اقل برسونن یا اگر ممکنه در پروسه های ترک قرار بگیرن، چرا که به شدت موفقیت ایمپلنت در افراد سیگاری تحت تاثیر قرار میگیره و به اندازه افراد غیر سیگاری نیست و دیده شده افرادی که بالای 20 نخ سیگار در روز میکشن موفقیت ایمپلنتشون 85% کاهش پیدا میکنه و هر زمانی که فردی که ایمپلنت کرده در واقع متأثر از اون آثار مضر سیگار هست، یعنی مثل فردی که ایمپلنت کرده، مثل تأثیرات سیگار بر بافت‌های سالم رو که خدمتتون عرض کردیم، بر بافت اطراف ایمپلنت هم همون اندازه تأثیر داره، اتفاقا تأثیراتش بیشتر هم هست و این افراد در صورتی که سیگارشون رو در هر مرحله بتونن کم کنن و یا قطع کنن خیلی به نفعشونه و میزان موفقیت درمان ایمپلنتشون رو بیشتر
می‌کنه. هر موقع جلوی ضرر رو بگیریم
تا منفعت.
اون تو یکی دیگه از نکاتی که افرادی که از دخانیات استفاده میکنن، حالا شکل‌های مختلف دخانیات و به مطب‌های دندانپزشکی برای درمان مراجعه میکنن، این هستش که اظهار میکنن که داروی بی‌حسی رو اونها اثر نمیکنه. و چون تصور درستیه و دخانیات میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه داروهای بی‌حسی از عملکرد خودشون کم کنن.
بله، یک مقدار در افرادی که مواد مخدر مخصوصا مصرف میکنن، حالا افراد سیگاری، افرادی که از تنباکو استفاده میکنن، قلیون استفاده میکنن، این تأثیر یه خورده کمتر دیده میشه، ولی عمدتا در افرادی که از مواد مخدر استفاده میکنن مخصوصا مواد مخدر صنعتی دیده شده که دوز بالاتری از ماده بی‌حسی نیاز هست برای اینها، چون پایانه های عصبی در اینها به دوز کم جواب نمیده و آستانه در واقع تحریک نسبت به محرک درد در اینها پایین تر هستش.
درسته. یکی از شنوندگان عزیز ما پیامی که ارسال کردن که سقف دهانشون در اثر بحث سرطان رو که انجام دادیم، در اثر دندان مصنوعی که دارن، یه مقدار خارج از حوزه دخانیات هست اما خب مرتبط است با این بحث سرطان، در اثر دندان مصنوعی که دارن زخم شده و حالا خونریزی داره، تقریبا 7 سال هم هستش که این زخم ها هستن، آیا چون این زخمی دیگه باید برن برای
بله بیگه؟ بله، حتما مراجعه باید بکنن. ممکن هست این زخم ها، البته باید ببینیم ابتداعا به چه شکلی بوده، اینها ممکن هست در زمینی عفونت های قارچی زیر دنچر باشن. افرادی که دنچر میذارن بهداشت دنچر رو خوب رعایت نمی کنن، هر روز نمیشورن، هر روز از دهنشون خارج نمی کنن، به بافت بستر اون دنچرها اجازه استراحت نمیدن، در طولانی مدت دچار عفونت های قارچی زیر دنچر میشن. این ممکنه این عزیز من، حالا ما در خوشبینانه ترین حالت بهش نگاه کنیم چون 7 سال این رو دارن، احتمال این که یک دنچر استوماتایتیس یا التهاب بافت دهانی ناشی به ثانویه به دنچر باشه یا دستندون باشه وجود داره. حالا ولی این هم خودش نیاز به بررسی داره، نیاز به درمان داره، چون عفونت های قارچی مزمن در یک ناحیه هم میتونن در واقع خطر آفرین باشن، ولی چون طولانی مدت این زخم رو تو دهانشون دارن توصیه میکنم حتما یه بررسی بکنن، حالا چه عفونت قارچی باشه چه خدای نکرده این زخم بدخیم باشه، حتما نیاز هستش که توسط دندانپزشک دیده بشه و بررسی بشه.
خیلی عالی. حسین مقتدری عزیز از فسا برای ما پیامک رسال کردن که از بوی دود سیگار ناراحت میشن و هیچ تمایلی بهش ندارن. بسیار درود بر شما، امیدوارم که هیچ وقت تمایل به استفاده از سیگار و هر نوع مواد مخدری نداشته باشه. خب تو این سوال اساسی که در ذهن پیش میاد که ما میگیم خب رنگ میگیره، دهان بو میگیره، اتفاقات متعددی که میفته. آیا برای افراد سیگاری مسواک و خمیر دندان ویژه‌ای طراحی شده که برای استفاده بکنن؟
در مورد افراد سیگاری ما نه، اینکه بگیم مسواک خاصی رو توصیه میکنیم، خمیر دندون خاصی رو توصیه میکنیم، نه، ولی دفعات مسواک زدن رو توصیه میکنیم که حتما روزانه دوبار